علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ایام مصادف با شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت، عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام اصغر و نافداه و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در این شب دوم از این جلسه نورانی یادی بکنیم از همه گذشتگان و ذوی الحقوق اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، شهدای از مدافعین حرم، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. شب گذشته دوستانی که تشریف داشتن استحضار دارن بحث ما حول محور اهمیت و جایگاه بسیار خطیر تفقه و بصیرت و شناخت و فهم در دین بود. اینکه چه مقدار تفقه در دین در مسلمانی ما تأثیر بسزا داره که اگر این مسلمانی همراه با تفقه شد ارزشمنده و اگه همراه با تفقه نشد طبق اونچه از روایات استفاده میشه ارزشی نمیتونه داشته باشه. انسان به اوج بندگی اگر برسه تنها از طریق تفقه و بصیرت در دینه. انسان این که این تفقه و بصیرت رو به دست نیاورد قطعاً به اون مراحل عالی بندگی نمیتونه برسه. یه اشاره هم دیشب کردیم، گفتیم این تفقهی که میگیم، این فقاهت و بصیرت و دانش، مرادمون درس خوندن اصطلاحی نیست که اگر کسی اون درس ها رو بخونه میشه فقیه و تفقه پیدا میکنه، اگر نخونه پیدا نمیکنه. نه، این تفقه و موضوع بحثی که خیلی هم خطیر و مهمه از اون انسانی که حتی سواد خواندن و نوشتن نداره رو شامل میشه تا اونهایی که تحصیلات عالیه دارن. همه برشون این تفقه لازمه، این بصیرت لازمه. اونقدر دغدغه دارن اهل بیت علیهم السلام نسبت به این یادگیری و این تفقه و این بصیرت که در روایات دارد. بد نیست اول من یه جمله راجع به امام معصوم برای شما بگم، بعد ببینید اونا که این جمله رو میگن چقدر قصه مهمه که اینجوری حرف زدن. امام از مادر مهربانتر، از پدر دلسوزتر. شما تو زندگیتون امروز کسی رو دلسوزتر از امام زمان ندارید، حتی پدر مادرتون. پدر و مادری که عاشق فرزندن، حاضر تب خودش بکنه بچهش یه ذره درجه تبش بالا نره، پدر و مادری که حاضرن لطمه ها بخورن اما یک قطره خون از بینی فرزندشون نیاد، امام معصوم در عشق و علاقه و دلسوزی با این پدر و مادر اصلا نمیشه اینا رو قیاس کرد. حالا این پدر و مادر دیدید گاهی اوقات بچهشون رو کتک میزنن، اما از روز بغض و نفرت نه، از روی عشق.
بچهش رو تنبیه میکنه
به خاطر اینکه عاشق فرزندش، چرا درس نمیخونه، چرا فلان کار خطا رو کرده.
ما اگه با دیگران از روی بغض و نفرت دعوا میکنیم، اما به فرزندانمون که میرسیم از طریق عشق، از ناحیه عشق و علاقه و دلسوزی است. همین دلسوزی که در مورد امام میلیاردها و میلیونها برابره،
امام صادق علیه السلام میفرماد لودت تو ان اصحابی ضربت به سیاته حتی یتفقهو. اگه حدیث رو کامل خونده باشم،
میفرماید دوست دارم اصحاب و یاران منو با تازیانه بزنمشون تا اینا تفقه پیدا کن. امام رضا علیه السلام میفرماید اگر من یه دونه از جوانان شیعه رو پیدا بکنم که این تفقه در دینش نداره، با شمشیر، نه با تازیانه، با شمشیر میزنم تا بره تفقه پیدا بکنه. یعنی چی؟ یعنی بره درس بخونه. خب اون خوبه، در بعضی موارد هم لازمه، اما اون تفقهی که انقدر خطرناکه اگه انسان نداشته باشه، کدام تفقهه؟ که در حدیث دارد میفرماید لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقهون. اصل خیری در عبادتی که تفقه نباشه نیست. عبادت چیه؟ نماز. چیه؟ روزه است. حج. میفرماد اگه حج بدون تفقه باشه ارزشی نداره، خیری درش ارزش نداره. نمازی که درش تفقه نباشه ارزشی نداره. عزاداری که درش تفقه نباشه ارزشی نداره. فرمود در یه روایت دیگری امام کاظم علیه السلام میفرماد من لم یتفقه فی دینهی لم یرز الله له عملا. اگر کسی تفقه در دینش پیدا نکرد، خدا از هیچ عملیش راضی نمیشه، یعنی عملی رو ازش قبول نمیکنه. این چه تفقهیه که اگه ما نداشتیم عملی هم انجام بدیم ارزش نداره، نمازی هم بخونیم قبول نمیشه، ارزش نداره. این تفقه چیه؟ اینجاست که خطرناکه، اینجاست که اهمیتش دوچندان میشه تو ذهن انسان، که این چیه که اگه نباشه عزاداری، که تفقه نباشه ارزشمند نیست. از این روایات عزیزان یه جمله خوب و یه نتیجه خوب میشه تو همینجا گرفت، و اون این است که معلوم میشه ما مردم نمازامون دو جور است، روزه هامون دو جوره، حجمون دو جوره، عزاداری هامون دو جوره. نماز میخونیم گاهی با تفقه، نماز میخونیم بی تفقه. روزه میگیریم با تفقه، میگیریم بدونه. عزاداری میکنیم عاشورا با تفقه، بی تفقه. کدوم ارزش داره و کدوم نداره؟ کدوم قبول میشه و کدوم مورد رضایت خدا نیست؟ فرمود اونی که تفقه نداره ارزشی نداره. یعنی گاهی انسان 80 سال بدوه، تفقه نداشته باشه بگن خسرت دنیا و آخره، خیلی ضرره. خب سوال، این تفقه چیه؟ این بصیرته چیه؟ اگه نباشه عمل ارزش نداره، عبادت ارزش نداره، خیر نداره، قیمت نداره، مورد رضایت خدا نیست. جواب این سوال عزیزان اگه امشب روشن بشه، شما از جواب این سوال میتونی به عظمت وجودی ابی عبدالله پی ببری. اون وقته که میتونی بفهمی چرا خدا اینقدر امام حسین رو بالا آورده. بالا رفتن امام حسین در پرتو جواب به این سواله. این سوال که امشب روشن بشه، اون وقت انسان میفهمه چرا یاران سیدالشهدا کارشون به جای رسید، پیغمبر اومد خونشون رو جمع کنه ببره عرش. وقت معلوم میشه غلام سیاه ابی عبدالله چرا اینقدر ارزش داشت. جواب سؤال رو یه بار دیگه مطرح کنم، این تفقهی که اینقدر ارزشمنده نباشه، چگونه میشه به این تفقه و بصیرت رسید تا مسلمانی ما، تا دینداری و عبادات ما مورد رضایت و ارزش خدا باشه؟ جواب تفقه چند تا رکن مهم میتونه داشته باشه. رکن اول تفقه اینه، در بین این ارکان، این ساختمانی که الان من و شما نشستیم عزیزان، به این ارکان و ستونهاش وصله. اگه این ستونها نباشه، این ساختمان نمیتونه همینجور بمونه. تفقه من و شما در دین بصیرت من و شما در دین، فهم درست من و شما در دین ستونهایی داره، اصولی داره، پایه‌هایی داره، ارکانی داره. رکن مهم اولیش اینه که شما هدفت از اعمالی که انجام میدی چیه؟ هدفت از نمازی که میخونی چیه؟ دقت کنید عزیزان، هدف از روزه‌ای که میگیری چیه؟ هدف از این سینه‌ای که میزنی چیه؟ هدف از این عشقی که میریزی چیه این شبا؟ هدف از رفاقت‌هایی که با دیگران داری چیه؟ هدفت از کسب و تجارت چیه؟ چون تفقه فقط مال دو رکعت نماز که نیست، ما دینمون همه عرصه‌های زندگیمونو فرا میگیره دیگه، فقط یه جا که نیستش که یه صلواتی خط کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد. هدف از تجارت، درس خوندن، ازدواج کردن، برای چی ازدواج میکنی؟ برای چی درس میخونی؟ برای چی صبح میری دنبال کسب و تجارت؟ برای چی میای عزاداری و سیر الشهدا؟ برای چی حج میری؟ برای چی نماز میخونی؟ هدفت از نماز خوندن که خم و راست شدن که نیست که بگی آقا یه زاویه قائمه، بعد بلند میشی، بعد مثلا میری به خاک میفتی، دوباره بلند میشی، چند مرتبه این شد نماز. این که نیستش که. هدفت از روزه که گرسنه موندن و تشنه موندن که قطعا نباید باشه که. هدفت از این کارایی که میکنی چیه؟ از صبح تا شب ما این همه کار انجام میدیم دیگه، درس میخونیم، ازدواج میکنیم، با یکی دعوا میکنیم، به یکی عشق میورزیم، با این همسایه‌مون صبح که میخوایم از خونه بیایم بیرون خیلی چاق سلامتی میدارم، تو جزئیات وارد میشم، با این همسایه خیلی چاق سلامتی میکنی، به این یکی محل نمیذاری، خونه این فامیلت خیلی میری و میایی، با اون یکی اصلا ارتباط نداری. هدفت از این کارا چیه؟ انگیزت چیه؟ معیارت تو این دعوا و این دعوا نیست، اون هست با این هستی با اون نیستی، معیارت در این که این دختر رو انتخاب میکنی اینو انتخاب نمیکنی چیه؟ معیارت در این که این پسر و خواستگار رو قبول میکنی اون چهارتا رو میگی نه چیه؟ انگیزه هدفت از این کارا چیه؟ جواب به این سوال همون رمز عظمت ابی عبدالله علیه السلام. این کارهایی رو که صبح تو شب انجام میدی به چه هدف و معیار و انگیزه ای انجام میدی؟ جواب امیرالمومنین علیه السلام پاسخ به این سوال رو به من و شما دادن. چگونه دادن؟ اینجوری میفرماید من مردم یه جوری اسلام رو برای شما تعریف میکنم که نه قبل از من و نه بعد از من احدی اسلام رو اینجوری به شما معرفی نکرده. لأنسبن الاسلام نسبتا لم ینسبه احد قبلی ولا ینسبه احد بعدی. می فرماد من اسلام رو طوری به شما معرفی میکنم، نه قبلیای من نه بعدیای من هیچ کدام اینجوری اسلام رو به شما معرفی نکرده. یعنی اینقدر شفاف، اینقدر راحت، اینقدر روشن، اینقدر صریح، اینقدر واضح و آشکار کسی اسلام رو اینجوری به شما معرفی نکرده، نه قبل از من و نه بعد از من. بعد میفرماید الاسلام هو تسلیم. میفرماد اسلام مسلمانی تو، نماز تو، روزه تو، رفاقتای تو، درس خوندن تو، ازدواج تو، که همه اینا در پرتو اسلام و مسلمانی من و شماست دیگه. چون ما که بنا نیست که فقط یه دو رکعت نماز بخونیم باقیش یه چیزی، که همه اینا باید تو مسلمانی ما جمع بشه. فرمود الاسلام هو تسلیم. اسلام یک کلمه است. این که تو زندگیت هدفت از همه این کارهای یک کلمه باشه، بندگی خدا و تسلیم خدا بودن. اگه از ازدواج هدفت بندگی خدا شد، این میشه تفقه. اگه در کسب و تجارت هدفت شد بندگی خدا، این میشه رکن اول تفقه. اگه هدفت از نماز و روزه و حج شد بندگی خدا، خدایا چون تو گفتی نمازو میخونم، خدایا چون تو گفتی من از شوهرم حرف شنوی میکنم، این میشه تفقه. این همین الان به ذهنم اومد، بد نیست اینو براتون بگم. اینا بسیار مثالهای جزئیس، مصداقهاییست که میتونه ما رو همین امشب بفهمیم بابا نمره بندگی ما و رکن اول تفقه چقدر داریم. یه آقایی همین دو سه شب قبل دیدم زنگ منزل ما رو زد. باج آقا میشه من چند دقیقه مزاحم شما بشم؟ گفتم آقا بفرمایید. رفتم دم در و اومد و داخل نیومد، اومد تو حیاط نشست. باج آقا من یه اختلافی با همسرم دارم، شما یه کمکی بکنی اختلاف. گفتم اختلاف چیه؟ ببینید اختلاف سر فحشا نیست، سر بیهجابی نیست، سر دینداریه، اما همین جاها بندگی خدا معلوم میشه. گفتم چی اختلاف؟ منم خبر داشتم منزلشون یه طبقه ایشو اینا برداشته بودن حسینیه کرده بودن، زیرزمینی بود دست یه هیئتی داده بودن، اینا هم دیگه یه ذره اون هیئت به افراط کشونده بود در نوع رفتن آمدن عزاداری، خسته شده بود. گاج آقا من از نوع عزاداری اینا دیگه خسته شدم. به اینا گفتم آقا دیگه نیایید. زنم از شبی و روزی که به اینا گفتم دیگه با من قهر کرده، دیگه به محل به ما میگه چرا گفتی اینا نیان؟ آه این عزاداری مستحبه دیگه، واجب که نیست. اما من دیگه خبیگی بیشتر از این کشش ندارم، نمیتونم تحمل کنم این سبکی که اینا دارن. گفتم ما دیگه نیاین. از اون شب دیگه زنم به من محل نمیذاره، سلام احوالپرسی حرف زدن محلی نمیذاره. گفتم خب یه نفر رو بیارید بینتون صلح بده آشی. گو یه نفر رو آوردیم بهش میگه که آقا حرف شنوی از همسرت، ولایت همسرت واجبه برات، این عزاداری مستحبه، باید از حرف شوهرت تمکین بکنی. گفتم خب چی جواب داد؟ گفت برگشته به اون آقا میگه چرا خدا اینقدر به طرف مردا غلطیده اما به سمت ما زنا؟ یعنی داره برای امام حسین میخواد عزاداری بکنه، حرف خدا و حکم خدا رو زیر سوال میبره. گاهی انسان در مسلمانیش گمان میکنه داره مسلمانی میکنه، اما تو مسلمانیش خلاف بندگی خدا عمل میکنه. آقا چرا ازدواج میکنی؟ پیغمبر فرموده ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمود ازدواج سنت منه، اگه ازدواج کردی به سنت من عمل کردی، اگه ازدواج نکردی از سنت من رو برگردوندی. بعد که میری سراغ معیارهای انتخابش میبینی تمام خلاف بندگی. آه پس تو اگه به عنوان مسلمانی و سنت پیغمبر اومدی ازدواج کردی، پس این انتخابه چیه؟ پس این عروسی که امشب گرفتی که اول تا آخرش نافرمانی و معصیت و گناهه، اینا چیه پس؟ یعنی در عین این که داریم مسلمانی میکنیم خلاف مسلمانی عمل میکنیم. یه مسجدیست در این خیابان سهروردی، من یه مدتی شبها اونجا دهگی منبر میرفتم، همین ایام زمستان و پاییزم بود که روزا کوتاه بود، یعنی مثلا اذان 5 خورده اذان میشد دیگه. هر روز من میدیدم که یه آقایی، هر روز همین آقا، تو این دفعش ده شبی که من اونجا بودم دیدم یه آقا میاد یه گوشه ایوا میسته نماز میخونه، چه نمازی میخونه من نمیدونم. بعد که اذان میگفتن مثلا این فاصله بین نماز ایشون و اون اذان مثلا 10 دقیقه بود، یعنی غروب آفتاب دیگه غروب کرده بود اونجا نماز میخوند. بعدش میومد تو صف جماعت مغرب و عشا میخوند که ما بعدش بریم منبر. یه رو دیدم قبل اینکه نماز شروع بشه اومد پیش من، بعد نمازاش اومد پیش. گوش آقا این نمازهایی که من میخونم تمامش هر روی که میام نمازهای ظهر و عصر منه. گفتم عزیز من اگه نماز ظهر و عصر دیگه این همه قضاست که تو میخونی، خب چرا این موقع میخونی؟ گوش آقا من یه جایی کار میکنم اینا هیچ کدام نماز نمیخونن و من روم نمیشه نماز بخونم، خجالت میکشم نماز بخونم، چون نماز نمیخونن منم دیگه اونجا نمیخونم، میذارم بیام بیرون بعد بخونم. تابستونا که روزا بلنده نمازم قضا نمیشه، اما تو زمستون این ماها که میشه من همه نماز ظهر اصلام قضاست. آقا نماز میخونه، میخواد اون چه خدا گفته عمل کنه، اما دقیقا خلاف بندگی خدا داره عمل میکنه. یعنی نماز میخونه اما تفقه در نماز وجود نداره. چرا؟ چون در یه جای نماز میخونه که هیچکی نماز نمیخونه. آقا اگه نمیتونی اینجا دینداری کنی این کار رو رها کن برو، یا وایسا در عین اینکه مسخرت میکنن نمازتو بخون، یا اینجا رو رها کن برو یه جای دیگه نماز زندگی بکن و کسب و تجارت. بندگیت مهمتره نه اون کار و اون کسب و تجارتی که داری انجام میدی. اگه کسب و تجارت برا خدا شد، مؤذن که میگه الله اکبر مشتری رو رد میکنه، میگه من باید برم نمازم رو بخونم، چون هم کسبش برا خداست هم نمازش برا خداست. الان مقدم نماز است، میگه نمازم رو میخونم بعد میام تجارتم رو انجام. اما اگه کسب و تجارت برا خدا نشد، مشتری رو بر نماز مقدم میکنه، هی مشتری بعدی بعدی بعدی، ساعت 6 بعد از ظهر هنو نماز ظهر عصرش رو نخونده. این یعنی چی؟ یعنی نماز میخونه اما این نماز تفقه درش وجود نداره، ختم به بندگی خدا نمیشه. کسب و تجارت داره اما کسبش برای پول در آوردن، نه برای اینکه خدا گفته، نه برای اینکه خدا گفته. یه ایامی من جهرم منبر میرفتم، 2 سال تقریبا با فاصله 1-2 سال من جهرم. اینو میگم برای جوانای عزیز که ببینن اگر بندگی خدا اومد، اون وقت است که خدا به انسان نگاه میکنه. در ازدواج اگه بندگی آمد، در کسب و تجارت اگه بندگی اومد، اگه در درس خوندن بندگی آمد، خدا نگاه میکنه. یا چرا دخترت فرستادی زاهدان؟ خودت اینجا دخترت زا که آجاها چیکار کنم، اینا دانشگاه دیگه میخوان. آقا امرو لیسانس گرفتن برای خانواده از دین دختره براش مهمتر میشه. درس خوندن خوبه اما به شرطی که دین بچه من نره. اگه درس برا خدا شد، باید من نگاه کنم ببینم تو چه محیطی بچه‌م داره درس میخونه. اگه اون محیط دینشو میگیره، نذارم این درس رو بخونه، چون بندگی خدا مقدمه بر اون درس خوندن است. اون درس خوندن در راستای بندگی خدا باید باشه. لذا 4 سال میره توی شهرستان با 2 نفر دختر توی یه دونه خوابگاه و یه خونه اجارهی با هم رفیق میشن. اونا نماز نمیخونن. 4 سال بعد که میاد میبینی دختر دیگه حال نماز خوندن نداره، حجابش عوض شده. چرا؟ چون لیسانس گرفت، اما چون در مسیر بندگی خدا این درس خوندن نبود، همون لیسانس ارزش نداره، هم دینشو داد رفت. جهرم سال اولی که رفتم بناسبت ایام رحلت امام رحمت الله علیه بود، به من گفتن آجا یه پیر مردیه چسبیده به شهر جهرم توی روستا، یعنی روستای دور افتاده نبود دیگه، هی شهر که گسترش پیدا کرده بود، این افتاده بود چسبیده بود به شهر جهرم. کجا این پیرمرد اهل دلیه، اگه دوست دارید بریم ببینیمش. بعد تعاریفی ازش کردن برای من، مثلا بعض از کرامات و امثال اینها ازش برای من گفتن، از جمله دیدم که 80 سال نماز شبش ترک نشده. چند سالش بود؟ 101-102 سالش بود. احمد شاه رو درک کرده بود تا اون ایامی که ما رفتیم، که سال دفعه بعدی که رفتم جهرم دیگه سر قبرش رفتم، یعنی از دنیا رفتم. اما دون سلامتی بود، خواهد خراحت یه اسا دستش میگرفت، بچه هاشم کشورهای خلیج سرمایه دار هرچم خواسته بودن ببرنش حاضر نشده بود. ما رفتیم یه سر ایشون رو ببینیم. قصه زندگی ایشون، نقطه ترقی و تعالیش از اینجا شروع شد. از کجا؟ مگه هر کسی این توفیق رو پیدا میکنه 80 سال نماز شب بخونه؟ مگه هر کسی توفیق رو پیدا میکنه که پرده های مادی رو از جلو چشمش گاهی کنار بزنن، حال خوش معنوی به کسی اینجوری همینجوری به کسی چیزی نمیدن؟ دنیا نیست که با پارتی بازی بدن. کار خدا حساب کتاب داره، اونجا پارتی بازی نی، همه رو حسابه. چجوری بهش نگاه کردن بشنوید. میگه اون دوره‌ای که ما سربازی می‌رفتیم، حالا رضاخان بوده قبلش بوده، تو ایام رضاخان، و اون پادگانی که ما درش خدمت سربازی می‌کردیم، نماز خوندن قدغن بود. یعنی کسی جرأت نمی‌کرد نماز بخونه، حق نداشت نماز بخونه. قابل توجه بعضی از دوستان، اینها عبرت‌هایی است که ما باید حواسمون جمع بشه. این خونهایی که داده شده ایام دفاع مقدس گذشت، یه وقت ما یه کاری نکنیم این خونات زیر پاهای ما خدای نکرده له بشه، ضایع بشه. اینا این امنیت و این نماز و این حجاب و این عفاف رو آوردن. حالا ما با دست خودمون همه رو از دست ندیم. گویه من کارم هم این بود، زیر این اسبا رو تمیز میکردم، این کارم تو استبل بود، نماز خوندنم قدغن، اما روز اول وقت نماز شد بودم، خدای من نماز نخونم چون قدغنه. هر چی با خودم، ببینید بندگی خدا، تسلیم خدا بودن، اگه آمد تمام اینا میره کنار. وقت نماز من نماز نخونم، هر چی با خودم کنجم، نمیتونم وایستادم هم گوشه استاد نماز ظهر هستم یا هر نمازی بود خوندم، یه درجه داری چیزی رد میشد، منو در حال نماز دید، خبر رو دادن به فرمانده پادگان، گفتن فلانی رو بگید بیاد دفتر فرماندهی. یه افسری منو دید گفت بیچاره مگه تو نمیدونی نماز قدغنه، بدبخت کردی خودتو، نماز خوندی نمیدونی ممنوعه؟ گفتم من نمیتونستم نمازم رو نخونم. رفتم دفتر فرماندهی، سرهنگی اونجا نشسته بود، تا منو دید گفت تو نماز خوندی؟ گفتم بله. گفت بیا اینجا، گفت برو اساستو جمع کن. اون موقع سرهنگا و فرمانده های ارشد یه سربازی با اون گماشته میرفت تو خونه اینا کار میکرد، اگه اون آدم حسابی بود اونم اونجا کیف میکرد دیگه، خدمت نبود دیگه، صفا بود. میگفت آقا به من گفت، گفت توی نماز خون به درد خانه من و ناموس من میخوری، چشم تویی که حاضری نمازتو در هر شرایطی ترک نکنی، تو چشمت به درد خانه من میخوره. آقا ما اساسمون رو جمع کردیم رفتیم خونه این سرهنگ، هر روز صبح و ظهر و شب نمازمون رو اول وقت میخوندیم، هفته یه روزم این سرنگی تو خونش روزه و توسل به اهل بیت داشت، روزمونم هفته یه بار برقرار بود. در اثر چی؟ در اثر بندگی خدا. محور برام خدا بود، نه اینکه بگم آه این کار درسته قدغنه قدغ، نه من برام این مهم بود خدا از این کار من راضیه یا نه. این همه آمار طلاق عزیزان سرش اینه، ازدواج ها اساسش سنت پیغمبره، اما انتخاب ها درش سنت پیغمبر نیست، درش خدا نیست. بسیاری از این رفاقت ها که به انحراف انسان منجر میشه سرش اینه، من تو انتخاب رفیق بندگی خدا معیارم، در انتخاب رفیق نیست، چیزای دیگه معیاره، چیزای دیگه معیاره. بسیاری از معضلات امروز تو خونه که گاهی از این عشقهای مجازی هم شروع میشه، این از مصیبتهای صدا و سیمای ماست که بعضی برنامه‌های خوب داره، پربینندم هست، اما گاهی یه دونه 5 دقیقه تو این برنامه 90 دقیقه و کمتر بیشتر یه چیز خلاف اصل دین درش هست، خلاف صریح دین درش هست، که اون 90 تا 85 تای خوبش هم به باده، باقیش هم از بین میره. اینا مصیبت های نظام جمهوری اسلامی برای ماست که این نظام با این همه خون بعد 5 دقیقه بیاییم همه رو خراب کنیم، گاو نومنشیرش بکنیم. یه برنامه ایست شاید بعضی شما هم میدیدید شبها، یه سوالی مجری از این مهمانش میکرد، میگفت شما عاشق شدید یا نشدید؟ آقا در مکتب دینی ما عشق قبل از ازدواج یه عشق غیر مجاز و حرامه. مگر یه کسی از آسمون عاشق بشه چجوری عاشق میشه؟ اگر همین جوری یه دفعه محبت یه کسی به دلش نشست، ما اینو گوش کار نداریم. اما اگر عشقها که معمولا اینجوریه دیگه، یه نگاه میکنه خوشش میاد، بعد یه نگاه دیگه میکنه، بعد یه نگاه دیگه میکنه، بعد میگه که بذار ما یه پیام بهش بدیم ببینیم جواب پیامک ما رو میده، یه پیامک میده بعد اون یه جواب میده، دوباره این یکی میده، اینا اول تا آخرش همه خلاف اون چیزی که خدا گفته. این چه عشقی است که عاشق شدی یا نشدی؟ عشق در اسلام بعد از ازدواجه، بعد از این که اینا محرم هم دیگه شدن، حالا به هم نگاه کنن، حالا به هم ابراز علاقه بکنن، همش حلاله. اما این که من تو خیابون یه نگاه بعد یه نگاه بعد بعدم به ازدواج منجر بشه، این ازدواج هست اما مسیرش مسیر بندگی خدا نیست. امام صادق علیه السلام یه سوالی ازش کردن، گفتن یبن رسول الله چگونه میشه یک انسان مؤمن رو ما بشناسیم؟ از کجا بفهمیم فلانی مؤمنه یا نه؟ به ایه شیئن یعلم المؤمن و مؤمنون. از کجا بفهم این آدم مؤمنه یا نه؟ مؤمنه یعنی چی؟ یعنی تسلیمه. چقدر تسلیم؟ شما امشب اگه خواستید بفهمید یا بنده خواستم امشب بفهمیم چقدر مؤمنیم، نمره ایمانمون چقدره، باید ببینیم چقدر تسلیم خداییم، چقدر حاضریم تحت بندگی خدا باشیم. امام صادق ازش سوال کردن به ایه شیئن یعلم المؤمن و مؤمنون، از کجا بفهمی آدم مؤمنه یا نه؟ حضرت فرمودن اگه خواستی بفهمی این خواستگاره مؤمنه یا نه، اگه خواستی بفهمی این رفیقت مؤمنه یا نه، اگه خواستی بفهمی این شریک تجاری دادم مؤمنه یا نه، اینجوری بفهم. فرمود به تسلیم لله و رضا فی ما ورد علیه من سرور و سخط. فرمود راه تشخیص ایمان اینه ببین چقدر تسلیم خداست. هر چقدر تسلیم خداست همون قدر مؤمنه. وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یه فرمایشی است راجع به جناب عمار یاسر رضوان الله علیه. فرمودن ان عمارن ملع ایمانن من قرنه الی قدمه و اختلط الایمان بلحمه و دمه. فرمود عمار از این مغز سرش، اصطلاح مردم از این فرق سرش، تا نوک انگشتاش رو ایمان فرا گرفته. و اختلط الایمان بلحمه و دمه، تمام گوشت و خونش رو ایمان فرا گرفته. یعنی چی تمام گوشت و خونش رو ایمان فرا؟ یعنی تمام تکه تکه اعضاء بدنش مملو و از ایمان به خداست. چشمش مؤمنه، گوشش مؤمنه، زبانش یعنی چی مؤمنه؟ یعنی تسلیمه، یعنی بنده خداست، یعنی میخواد نگاه کنه میبینه این نگاه با بندگی سازگاری داره نگاه میکنه و الا نه. اگه دیدین نگاه زمین ساز گناهه نگاه نمی کنه. اگه دیدین صدای موسیقی حرام حرامه و خدا راضی نیست توجیه نمی کنه. الان میگه آقا چی میگه؟ آج آقای مجازشه، شعر حافظ میخونه آج آقا، یعنی یه جوری میخواد اینو حلالش کنه. بابا صد مرتبه اونی که اعتقاد نداره، من گاهی میگم اون جلوتر از ماست. میدونید چرا؟ چون حرامو انجام میده، کاری به این حرفام نداره. من حلالش میکنم، بد انجامش میدم. یعنی به غیبت میرسه میگه جلو خودش هم حاج آقا گفتم، حاج آقا پشت سرش که میگم، من به خودش هم میگم، به خودش هم اینو گفت. آقا تو به خودش هم بگی بازم غیبته. زبانش نگاه میکنه ببینه این کلام بندگی درش هست یا نه. اگه بندگی درش بود به همین مقدار تفقه هم هست. گوشش نگاه میکنه ببینه این چه میشنوه، خدا راضیه یا نه. اگه به این توجه کرد به همین مقدار رکن اول تفقه رو خدا بهش عنایت فرموده. امشب میتونیم با همین معیار اولی، رکن اول تفقه، یه نمره به خودمون بدیم ببینیم خدا نمره ایمان ما رو چند گذاشته، چقدر نمره و امتیاز بندگی و ایمان و تسلیم داریم. آخه امروز متاسفانه رفقا وقتم هم بنا زیاد طولش ندم که اذیت نشید شما، اما این جملات آخر رو دیگه، متاسفانه بازار نمره دادن به دیگران داغه. یعنی تا دلت بخواد ما به دیگران نمره میدیم. یه کسی تو خیابون نمره میدیم، تو فضای مجازی زیر پستش نمره میدیم، یه چیزی میذاریم داریم طرف رو زود راجبش قضاوت راجب دیگران فراوان شده، راجب مدیر، وزیر، راجب فلان آدم تاجر، فلان آدم مشهور، تا دلت بخواد نمره بدی. اما به خودم نه. چرا؟ چون از خودم غافلم. امیر المومنین علیه السلام فرمود خوشا به حال اونهایی که از دیگران گذر میکنن به خودشون مشغول میشن. به تعبیر من به خودش نمره می صبح تا شب رفتار خودش زیر نظر داره. بابا طرف بچهش بیمارستان بستریه، تا دو من شب بیمارستان بوده، اومده تا 4 و 5 خوابیده، حالا صبح خوابالو داره میره یه نون بخره بیاد صبحونه بخوره، شامم نخورده، بهش میگه حاج حسن سلام علیکم، اینم از تو حال بیمارستان و خواب و جن، میگه نگاه کن جواب سلامونم. آقا تو میدونی این چه وضعی داره که جواب سلامتون رو ندا؟ قضاوت ها راحت شده.
اما یه نمره به خودمون بدیم، ببینیم تک تک اعضای ما چقدر تسلیم خداست، چقدر بنده خداست. و کلام آخر، و کلام آخر و حرف آخر این که شاید بگه آقا اینجوری که تو الان امشب گفتی خیلی زندگی کردن سخت میشه، حالا یه چشمو ببینیم، حالا یه گوشو ببینیم، حالا یه ببینیم زبانمون، دقیقه همه ازدواجمون، کسبمون، درسمون، خیلی کار سخت میشه. جواب هر کار سختی عزیزان اولش دشواره. شما الان بخواید شروع کنید بهتون بگن 20 کیلو اضافه وزن داری، باید وزنتو بیاری پایین، میخوای ورزش کنی، روزای اول بدنت استخون درد میگیری، میوفتی تو خونه، 10 رو 20 رو که میگذره عادی میشه، یه سال که میشه حالا اگه ورزش نکنی انگار یه چیز گم کردی. یه داروی ترخی و پدر شما 20 ساله داره هر شب به خاطر بیماریش میخوره، حالا امشب شما مجبوری بخوری، تا میخوری همه وجودت میگی بابا این چیه تو میخوری، میگه نه دیگه برای من ترخ نیست. چرا؟ چون پدرت عادت به او کرده. بندگی خدا عزیزان نیاز به تمرین داره، نیاز به ممارست داره. اگه نگاه از حرام باز داشته شد، خدا چنان حلاوت ایمان رو زیر دندون انسان قرار میده دیگه از نگاه به نامحرم لذت نمیبره، از نگاه نکردن لذت میبره. اگر این گوش کنترل شد و مطابق بندگی خدا شد، اوائلش سخته، این مجلس رو نرم، اینجا رو بلند شم، اینجا رو شرکت نکنم، اما بعد از یه مدت خدا چنان شیرینی این بندگی رو زیر دندون انسان قرار میده دیگه از آواز حرام لذت نمیبره. همونطوری که او از ورزش سخت لذت میبره، این از ترک گناه لذت میبره، دیگه از گناه لذت نمیبره. ما هنوز اون حلوه رو بهمون نچشوندن. اگه یه بار این حلوه رو زیر دندونت گذاشتم، دیگه حاضر نیستی نافرمانی خدا تو زندگیت پر رنگ بشه. اینا همه مال اینه که اون ور تمرین شده، این ور تمرین صورت نگرفته. هر چه داره ابی عبدالله از این رکن اول داره و او این است، همه زندگیشو برای خدا آورد. آه شما 8 سال جنگ، دوستانی که بودن میدونن، یه دونه فرمانده لشکر شما تو همین جنگ خودمون پیدا بکنید که با بچه هاش اومده باشه پشت خاکریز، ابدا. چرا؟ چون عقل میگه آقا بچه که نمیارن پشت خاکریز، اونجا جای بچه نی. من از شما سوال میکنم ابی عبدالله اندازه فرمانده لشکر ما نعوذ بالله نمیدونست، بلد نبود، اما چرا برداشت آورد؟ خدایا تو راضی به این هستی برای قوام دینت یه شک به جامعه اسلامی وارد بشه، مردم بفهمن کیا دارن بر مسلمان ها حکومت میکنن. با خون ابی عبدالله به تنهایی ای بسا این محقق نمیشد، باید اسارت زینب کبران بیاد، باید خون شش ماهش هم بیاد، باید اسارت سه سالش هم بیاد. خدایا چون تو میخوای، همونی که تو میخوای من همونو میخوام. سخته بچه دادن. ابی عبدالله از ما بچه دوستر بود، از ما برادر دوستر بود، اما چگونه برادر رو میده، چگونه فرزند رو میده؟ چون مسیرش بندگی خداست، چون بستر زندگیش تسلیم بودن در مقابل خداست. این اگر اومد، انسان دیگه با هر زنی ازدواج نمیکنه، با هر شوهری ازدواج، با هر مردی ازدواج، با هر کسی رفیق نمیشه، هر تحصیلاتی رو فضیلت نمیدونه، هر کسب و تجارتی رو بهش تن نمیده. این تن دادن ها مال اینه که دل خواست اما خدا نخواست. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خب امروزم و امشبم این حدیث ریان ابن شبیب که نظرم بود مفصل براتون بخونم مجال پیدا نکردم، باشه برای شبهای آینده. اما یکی دوتا اتفاق روز دوم کربلا افتاده، این یکی دوتا اتفاق انشالله مقدمه عزاداری مفصل شما عزیزان باشه. اتفاق اول، ابی عبدالله وقتی که وارد کربلای معلا شدن، در تاریخ دارد همه یارانش رو، همه عضو میخوام بستگان و فامیل رو زیر یه خیمه جمع کرد، همه رو زیر یه خیمه، از قمر بنی هاشم تا 6 ماه، از زینب کبری تا 3 ساله، همه رو زیر یه خیمه جمع کرد. خوب دل بدید به همین روزه من امشب، اگه همین باشه آتا تو عاشورا اگه دل بدی عشق چشمت خوش نمیشه. ابی عبدالله همه اینو رو زیر یه خیمه جمع کرد. سمن نظر الیهم، شروع کرد همه اینا رو از نظر گذروندن. یه نگاه به عباسش کرد، یه نگاه به علیش کرد، یه نگاه به قاسمش کرد، یه نگاه به سه سالش کرد، یه نگاه به سکینه، یه نگاه به ام کلثوم، یه نگاه به رباب، یه نگاه به عرض کنم که عبدالله ابن حسن، همه رو با یه نگاه گذرون. ثم نظر الیهم و بکا ساعتا، شروع کرد گریه کردن. آیون خواهرای گرامی، ابی عبدالله طبعا از حیث ظاهر باید روحیه بده دیگه. ابی عبدالله گریه کنه، من سوال میکنم زینب عشق نمیریزه، رباب عشق نمیریزه، سکینه شیون نمیکنه، ای بسا قوهایی تو خیمه بلند شد با عشق ابی عبدالله. چی دید تو صورت اینا که اینجور شروع کرد گریه کردن؟ من نمیتونم اینو دیگه نگفتن، اما ای بسا یه نگاه به قمر بنی هاشم کرد، یاد اون لحظه کرد، یا اخا ادرک اخاک، یه نگاه به علی اکبر کرد، یادش اومد بابا یا ابتا علیک من السلام، بابا منم رفتم خدا حافظ. تا وارد این صحرا و بیابان شدن، کربلای به معنای امروزی که نبود که، تا حضرت به این بیابان که رسیدن دیدن دیگه یه اسب حرکت نمیکنه، رفتن یه اسب دیگه آوردن نشد، یه اسب دیگه آوردن، یه اسب دیگه دیدن نمیشه. اینجا بود که حضرت فرمود به من بگید نام این سرزمین و بیابان چیه. حالا هر چقدر انشاءالله آماده شدیم، پدر مادرها رو مهمان کنیم، شهدا و مدافعین از حرم که از رفتند و جان عزیزشون رو فدا کردند و امشب مهمان کنیم، این دلها رو ببریم مقابل اون قبر شش گوشه. اگرم براتون سخت نیست روی این زانواتون بنشینید، قطعا تمرکز و حواس رو بیشتر میکنه، دلا بره مقابل اون قبر شش گوشه. هر چی پاداش تو این سه تا سلامه برای پدر مادرامون، برای شهدا و امام شهدا و حقدارانمون باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله، فرمود به من بگید نام این سرزمین چیه؟ گفتن آجان این بیابان و قاضریه میگن، شاط الفرات میگن، نینوا میگن. حسین جان این سرزمین و کربلا هم میگن. تا نام کربلا رو شنید یه آهی کشید، صدا زد دیگه حرکت نکنید، اینجا همون جایی جدم رسول خدا وعده شد، اینجا همون جایی که خون ما رو میریزن. هر کجا نشستی زن و مرد همه با هم، السلام علی الحسین علی علی